رحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 43، استاد جوادی آملی، 24/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیاتی که برای فطری بودن اعتقاد به حق و معارف الهی استدلال شد، همین کریمه سوره مبارکه اعراف بود. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبلو و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. تقریب استدلال این بود که خدای متعالی از فرد فرد انسانها تعهد گرفت. این طور نیست که تعهد به میثاقی نباشد یا تعهد به میثاق برای انسان فل جمله باشد نه بل جمله، یا تعهد به میثاق طوری باشد که حجت حجت بالغه نباشد. این چنین نیست، بلکه از تمام افراد انسان گرفته است بل جمله نه فل جمله از انسان ها. پس کل فردن فردن میثاق سپرده است و اون میثاق هم حجت بالغه حق است. طوری نیست که در اون میثاق گیری احتمال خطا و خلاف راه داشته باشد، وگرنه حجت بالغه نخواهد. پس احدی در قیامت که روز احتجاج است قدرت احتجاج ندارد، نه میتواند بگوید من خودم غافل بودم، نه میتواند بگوید محیط بد، تربیت خانوادگی یا جو بد مرا آلوده کرد. این میثاق حجت بالغه خداست، نه غفلت درونی نه سوء تربیت بیرونی میتواند جلوی حجت بالغه را بگیرد. یک همچی میثاق و تعهدی است. به فایده این اخذ میثاق هم آن است که اگر از همگان این میثاق را نمی گرفت، از هیچ کس نمی گرفت، همه در قیامت می گفتن ما غافل بود. اگر از بعضی میثاق می گرفت از بعضی نمی گرفت، مثلا از پدران اخذ میثاق می کرد و از اولاد اخذ میثاق نمی کرد، اولاد می گفتن پدران ما در اثر انحراف و بدرفتاری مشرک شدن، ما مقلد غافل اونها بودیم، بر ما که حجت تمام نشد رایی هم برای تشخیص حق نداشتیم. افتهلکنا بما فعل المبطلون. لذا هم از آبا هم از اولاد، هم از گذشتگان هم از آیندگان، هم از متبوعها هم از تابعها، هم از زمامدارها هم از پیروها، از همه و همه خدا این میثاق را گرفت که بشود لله الحجت البالغه و احدی قدرت احتجاج در قیامت نداشته باشد. این ظاهر کریم است. عمده تشخیص موقف این احتجاج است که در کدام موطن و در کدام موقف این احتجاج به عمل آمد. یک مطلب دوم این که اون صحنه که صحنه اخذ میثاق است چگونه غفلت بردار نیست. شاید حساب نشده میثاق به تعهد سپردن، شاید درک نکرده گفتن بلا. آیا اون صحنه یک همچه صحنه هست که احتمال خطا و خلاف و اشتباه را در اونجا راه باشد؟ در دنیا بسیاری از مواقع انسان چیزی را که متوجه نشد غفلتاً باور میکنه. آیا اون موطن و موقف هم این چنین است یا موقفی است که غفلت بر نمی دارد، موقفی است که خطا بر نمی دارد، موقفی است که اشتباه بر نمی دارد؟ خلاصه موقف موقف عصمت است. اگر اون موقف موقف عصمت نباشد، جای اشتباه و خطا باشد که جای اخذ میثاق نیست، حجت تمام نیست. اگر در اون موطن احتمال خلاف باشد، موطنی باشد که طرف میثاق ممکن است مطلب را درست درک نکند، موطنی باشد که در تصور یا در تصدیق خطا کند، موقفی باشد که غفلتاً چیزی را تصدیق کند یا غفلتاً چیزی را تکذیب کند، این موقف نباید این چنین باشد. باید موقفی باشد معصوم من الجهل و الغفلت و سهو و نسیان و الخطر. اگر اون موقف اخذ میثاق جای اشتباه باشد، حجت بالغه نیست. اگر اون موقف نظیر موطن ملکی دنیا باشد که اشتباه و خطا و سهو و نسیان و غفلت را در اون راه هست، اون چنون راه هست که اکثر مردم الناس و نیام ازاماتون تبهو، اگر موتن این چنین موتن باشد که حجت بالغه نیست. اینها خصوصیات اون موتن است. کجاست بعد باید اثبات بشود، ولی این مقدار متیقن است که اون موتن که جای اخذ میثاق است جای اشتباه نیست. فاوه موتن الاسمه، علمی که اونجا هست علمی است که جهل بر نمی دارد، علمی است که خطا و سهو بر نمی دارد، علمی است که اشتباه و نسیان را در او راهی نیست. اگر علمی باشد آغشته به جهل یا تذکری باشد مشوب به سهو و نسیان، موتن اخذ میثاق نیست. این دو است. اصل سوم، در اون موطن چی دیدن که قالو بلا؟ اگر اون موقف موقف عصمت است، جای اشتباه نیست، هر چه فهمیدن حق فهمیدن و هر چه گفتن حق گفتن، چی دیدن که حق دیدن و چی گفتن که برابر اون حق بود؟ چه عالمی بود؟ مگر چی رو دیدن و چی جور دیدن؟ طبق اصل دوم ثابت شد که اون موطن عصمت است. اگر جای اشتباه باشد حجت بالغه نخواهد. اصل سوم در تبیین اصل دوم است که چی دیدن که قالو بلا، چی جور مشاهده کردن، کی رو دیدن که قالو بلا. میثاق چند رکن داره. یکی میثاق گیرنده است، دیگری میثاق سپرنده است، سومی محور میثاق است، چهارمی شاهد اخذ میثاق، پنجمی هم قباله است که این قباله را در محتوای میثاق را در قباله تنظیم میکنه. قباله اون میثاق این کریم است، این آیه قرآن قباله است، میگوید میثاق گیرنده خدا، میثاق دهنده انسان، زمینه میثاق مسئله ربوبیت حق، شاهدها هم خود انسان، اشهدهم علی انفسهم. خب شهود مشخص است، میثاق گیرنده مشخص است، میثاق دهنده مشخص است، محور میثاق هم مشخص است، قباله هم مشخص است، باب القرآن مجد. اما این باید تبیین بشود چی دیدن که قالو بلا، کی رو دیدن؟ و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا. موطنی بود که الله را مشاهده کردند به عنوان رب العالمین و قالو بلا، یعنی تو رب ما، مشاهدتن معصومتن عن الجهل و الخطأ و سهو و نسیان. اگر مشاهده نبود که میثاق تام نبود، و اگر مشاهدش با جهل و نسیان همراه بود که حجت بالغه نبود. باید طوری مشاهده میکردن و چیزی را مشاهده میکردن که حجت بالغه الله باشد، و اون مشاهدت رب است. همون طوری که انسان در قیامت الله را ملاقات میکند، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، به لقای الله میرود، روزی میرسد که یتبین لهم ان الله هو الحق المبین، روزی برای انسان روشن می شود که حق مبین و آشکار الله بود و لا غیر، که دیگر در اون روز جایی برای جهل و سهو و نسیان و غفلت و خطا نیست. مشابه یک همچه موتنی را هم انسان پشت سر گذاشت و گذرون یا با خود دارد، که او الله را دید و گفت تو رب مایی. چی را دید که با دیدن او خدا را دید؟ کسی که به انسان چیزی نگفت و به انسان چیزی هم نیاموخت حسب این آیه که او استدلال بکند بگوید عالمی هست و عالم مخلوق است، نبود و پیدا شد، عالم حادث است، هر حادث محدثی دارد، این فکرها که نبود. چی را دید که گفت بلا؟ و کی را دید که گفت بلا؟ قرآن می‌فرماید و اشهدهم علی انفسهم، این جمله را دارد. قرآنم چون خود را به عنوان نور معرفی کرد، در سراسر آیات قرآن کریم یک جا جای مبهم و تاریک و کمرنگ و معما نیست، و اگر یک مطلبی پیچیده است برای اینکه ما بصیر نیستیم و الا او معما نگفته. نور با تعمیه سازگار نیست، نور با لغزگویی و قلمبگویی و پیچیدگویی و سنگینگویی سازگار نیست. چیزی بگوید که کسی نفهمد که نور نیست. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکلش، اگر بیانگر همه معارف است باید بیان به نفس باشد، لاقل بیانگر خود باید باشد در درجه اولا. مضاف به این که در بسیاری از آیات خدا قرآن را به عنوان نور معرفی کرده، نور با تاریکی سازگار نیست. اگر در سراسر قرآن کریم یک جا پیچیده باشد و قابل فهم نباشد، نور نیست، یا معما باشد، یا کمرنگ باشد، تاریک باشد، تیره باشد، هرگز با نورانیت قرآن سازگار نیست. این ما این که گاهی میفهمیم و گاهی نمیفهمیم، انما یعرف القرآن من خود بده. اگر به دست علی و اولاد علی علیه السلام بدن خوب میفهمه. این همون بیان از تعمی سلام الله علیه فبود فرمود که همه معارف درش هست، او که حرف نمیزند لن ینطقه ولیکن اون به و کن به ما فیه، منم که سخنگوی قرآنم. خلاصه پس این چنین نیست که یک امر را گفته باشد و به عنوان معما و پیچیده و رد شده باشد. در این کریمه که فرمود حجت بالغه خدا تأمین شده است، اینا چی دیدن که گفتن بلا الستو بربکو قالو بلا؟ متشابهات را قرآن کریم فرمود مثل کودکی است که در دامن مادرش به نام ام الکتاب که محکمات است رشد میکنه. مادر است که میتواند اون کودک را بپروراند، در آغوش خودش، در دامن خودش شیر بدهد، بپروراند، او رو راه ببرد. متشابهات وقتی در دامن محکمات قرار گرفت میشود محکمات. لذا قرآن کریم میگوید سراسر قرآن محکم است. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن عدیم خبیر حکیم خبیر. اینجور نیست که یک آیه متشابه باشد. وقتی متشابهات را در جوار محکمات قرار دادیم به برکت محکمات که ام مال کتابن، متشابهات حل شد، سراسر میشود محکم. جایی پیچیده باشد نیست، باید منتها اون جایی که دشوار است انسان بیشتر کوشش کند تا برش روشن بشه. بنابراین در این کریمه که فرمود خدا از اونها سوال کرد الستو ربکم، سوال تقریری، قالو بلا، حق گفتند و این بلا گفتن اونها با جهل و اشتباه و ندانم کاری و اینها نبود، حق گفتند. تا حق را نمی دیدن نمی توانستن بگوین بلا. چی جور شد که حق را دیدن؟ می فرماید من خود اینها را به خودشون نشون دادم، گفتم خودت رو ببین، اینها را که بخواهد شاهد یوم القیام قرار بدهد. فرمود و اشهدهم علی انفسهم، من اینها را شاهد قرار دادم، گفتم خودتون رو ببینید، هیچ کاری نکرد. گفتم خودت رو ببین، الستو ربکم قالو بر. شاه صحنه را میبینم. تا در روز محکمه شهادت بده. هر شهادتی دو مرحله دارد. مرحله اول مرحله تحمل است، مرحله دوم مرحله اداست. اگر شاهد در حین حادثه حضور نداشته باشد که صحنه را تحمل نمی کند. اگر در حین حادثه حضور نداشت، اظهارات او در محکمه که اثری ندارد، ادای شهادت مسبوق به تحمل اون حادثه است. اول شاهد در صحنه حاضر است، مطلب را می بیند، بعد در قیامت در محکمه ادا می کند. روز قیامت شهادت است، هر ادایی مسبوق به تحمل است. شاهد اول باید در صحنه حضور داشته باشد، ببیند، بعد در محکمه ادا می کند. فرمود من اینها را شاهد علیه خود اینها کردم، گفتم خودتون رو ببینید، اینها را آوردم نشان خودشون دادم، نشان دادم که خود را ببینم، نه نشان دادم که شاهد میثاق باشم. و اشهدهم علی انفسهم الستو ربکم، دیگر نه حرفی در وسط هست، نه قالی اضافه شده، چیزی اضافه نشده. فرمود خودت را ببین، الستو ربکم، قالو بلا. خب انسان چگونه خود را وقتی که دید میگه بلا؟ شما اگر کنار یک باغی رفتید، یک چمنی را دیدید که مرتب در حال نمو و رشد است، و باغبان آبیاری میکند، از مشاهده این صحنه چی میبینید؟ چمن محتاج میبینید، باغبانی که به او آب حیات میدهد میبینید. این صحنه صحنه نیاز این چمن به آب و باغبانی اون باغدار از راه آبیاری و پرورش این چمن. شو این صحنه رو میبینید، این رو که وقتی میخواد باز کنید به چه صورت میگید؟ میگوید این چمن تشنه آب است، اون باغبان این را سیراب میکند. این رو میبینید. اگر خودتون چمن بودید چی میگفتی؟ میگفتید من تشنه آبم، این باغبان منو سیراب میکند. اگر چمن خود را میدید چی میگفت؟ میگفت من تشنه آبم، این باغبان منو سیراب میکند. و حق هم میگفت. فرمود اشهدهم علی انفسهم، اینها را آوردیم رو جان خودشون نشوندیم، گفتیم خودتون رو ببینید، خودتون رو ببینید من رب شما هستم یا نیستم. انسان اگر خود را ببیند یقین پیدا میکند که خدا رب او. چرا؟ چون خود ذاتاً محتاج است، هیچ استقلالی در اون نیست، تازه هو الاصل الاول، و احتیاج به احتیاج و به محتاج نیست، احتیاج به غنا و به غنی است. انسان محتاج گرایش به غنی دارد نه به محتاج دیگر. بیان را امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی دارد که طلب المحتاج من المحتاج صفاحتون و زلاله. محتاج از محتاج چیز به طلبت نادانی است، گمراهی است، راه رو گم کرده، نه کار بد کرده، به مقصد نرسیده، نه یک امر اعتباری را روان نداشت، بیراه رفته. ممکن نیست از محتاج مشکل محتاج حل بشود. طلب المحتاج من المحتاج صفاحتون و زلاله. ممکن نیست محتاج به محتاج تکیه کند، محتاج به غنی تکیه می کند. گاهی در تطبیق اشتباه می کند، ولی جایی که جای اشتباه نیست، محتاج اگر خود را ببیند می فهمد به کی متکی؟ به غنی متکی. اگر انسان خیشتن خیش را ببیند که فقر محض است بلا غیر، و اصل دوم آن است که فقر به غنا، فقیر به غنی رابطه دارد ولا غیر، و غنی است که رب و پرورنده فقیر است و نیاز فقیر را رفع می کند، و فقیر چاره جز ارتباط به غنی ندارد، این اصل سوم. اگر این فقیر بخواهد سخن بگوید میگوید قالو بلا، آری تو رب. چرا؟ چون خود را دید، حقیقت خود را که فقر است دید، و فقر هم ارتباط به غنی است. چگونه ممکن است انسان خود را ببیند و خدای خود را نبیند؟ چگونه ممکن است این چمن آتش خود را ببیند ولی نیازش را به باغبان و ساقی نبیند؟ ممکن است انسان حقیقت خود را ببیند، احتیاج خود را به مبدا نبیند و مشاهده نکند، یا در این مشاهده اشتباه بکنن؟ این صحنه را هر که ببیند شهادت میده، شاهد این صحنه است. و اشهدهم علی انفسهم، این نفسی که میثاق میسپرد، فرمود من انسانها را آگاه کردم که این نفس میثاق و تعهد سپار را ببینم. به اینها گفتم ببینید چی میبینید؟ قالوا بلا. فقیر اگر ذات خود را ببیند به اون غنی محض تکیه میکند، میگوید اون رب العالمین رب من است. اگر خود را دید یعنی صحنه میثاق سپردن را دید، او هم شاهد است هم طرف میثاق. و اگر در قیامت به این صورت آمده و شهد و علا انفسهم، برای آن است که در یک جا تعهد سپرد و این اقرار در اونجا به صورت شهادت ظهور میکنه. این صحنه را دید به شهادت داد. صحنه چیه؟ جانیست محتاج، ربیست غنی، ارتباط این محتاج به اون غنیست، پرورش اون غنی نسبت به این فقیر. این رو دید، دید به شهادت. پس یه مرحله، مرحله میثاق سپردن است، یک مرحله، مرحله شاهد بودن. اگر کسی به این چمن شعور بدهد و به این چمن بگوید خودت را ببین، شاهد باش، شاهد باش که نمو تو به دست این باغبان است، اونجا صحیح هست که ما بگوییم چمن شاهد احتیاج خودش است. چرا؟ چون ذاتن خشک است، محتاج به باغبان است. الان خود را فهمید که بدون باغبان پژمرده است. اگر و انبتکم فی الارض نباتا والله انبتکم من الارض نباتا، این روییدنی هایی به نام انسان را خدا رویانید، این روییدنی ها و رستنی ها ذاتن پژمردن به اون مرکز آب حیات تکیه می کنند. هر کس خود را ببیند شهادت می دهد که محتاج رب العالمین است. شهادت می دهد نه یعنی ادا می کند، یعنی در صحنه حاضر و در قیامت اعتراف می کند. قیامت روز اداء شهادت است، نه روز تحمل. در این کریمه میگوید ما انسان را آوردیم، نشانش دادیم، گفتیم خودت را ببین، خودت را ببین که در محکمه این شهادت را ادا بکنی. این موتن، موتن اخذ میثاق است یک، و موتن تحمل شهادت است دو، قیامت موتن اداء شهادت است سه. نه در قالو بلا که موتن میثاق است، بلا یعنی ما میثاق سپردیم، الستو برب بکن، خدا در میثاق میگیره. قالو بلا میثاق سپردن، چی میثاق؟ محور میثاق چیست؟ ربوبیت رب العالمین است و عبودیت انسان، این محور میثاق است. شاهد این میثاق گیری و این موتن کیه؟ خود انسان. قبالش چیه؟ قرآن. انسان اگر خود را ببیند، ببیند میثاق سپرده. این چمن اگر شعور داشته باشد، درک داشته باشد، میبیند مدیون باغبونه. منتها نمیفهمه.
خدا را دیده باشد.
بله؟
اراهم نفسه، یعنی خدا را خودش دیده.
نه، و اشهدهم علی انفسهم.
یعنی علیه خودش.
بله دیگه. شاهد علیه این هاست در میثاق. میثاق است یک مرتبه، مرتبه استشهاد. فرمود خودت رو ببین، ببین بنده کی هستی، شاهد باش. اینجا شاهد باش یعنی ببین که بنده کی هستی، تا بعد اگر ازت احتیاج کردیم یا ازت تو را مؤاخذه کردیم این کار نکنی. ببین بنده کی هستی. اینجا دید، گفت بنده خدا. یک میثاق گیری است، یک مرحله استشهاد است. منتها خود انسان شاهد خود انسان است. فرمود خودت شاهد باش که بنده کی هستی. اگر خود را ببینی میفهمی بنده کی هستی. انسان قبل از اینکه به خیشتن خیش بپردازد از خود غافل است. وقتی حواسش جمع شد، خود را دید، به حقیقت خود پی میبرد. فرمود خودت رو ببین، ببین بنده کی هستی. و اشهدهم علی انفسهم، نه اعلمهم، اشهدهم. فرمود تو ببین چی رو میبینی، چی رو میبینی. بنده ای را دید، ربی را دید، نیاز بنده به رب را دید و ربوبیت رب نسبت به بنده را دید. اینا رو دید. اون صحنه، صحنه الستو بربکم هستو قالو بلا، شاهد این صحنه را میبیند. شاهد میبیند که بنده است محتاج رب العالمین، رب العالمین است پرورنده بنده. اگر انسان خود را ببیند میبیند بنده الله است ولاغه، و چون به علم حضوری میبیند نه علم حصولی، و چون عبودیت پیوند با ربوبیت است ممکن نیست عبودیت را ببیند و ربوبیت را ببیند. عبودیت پیوند با ربوبیت است ممکن نیست عبودیت را ببیند و ربوبیت رب العالمین را نبیند. اونجا ربوبیت رب العالمین را دید و قالو بلا. اگر احتیاج خود را ببیند نظیر دنیا نیست که بگوید من محتاجم، یا خودم تلاش میکنم حاجت خودم را رفع میکنم، فکری چون فکر قارونی دارد انما اوتی تو علا علمه، یا به غیر به زید و عمرو تکیه میکنه. مثل دنیا نیست که علمش با جهل مخلوط باشد، بگوید آری من محتاجم ولی خود کفایم، انما اوتیت و علی علم عندي، خودم سالها درس خوندم زحمت کشیدم عالم شدم، یا زحمت کشیدم مالک شدم. این حرفو نمیزنه، اونجا جای این حرف نیست. یا نمیگوید خودم، یا نمیگوید دیگری منو تعمیل میکنه، چون دیگری همه سلسله محتاج ها اینجا صحب هستن دیگه، اولین و آخرین همه محتاج هم اینجا حضور دارن دیگه، به کی متکیه میکنن؟ همه محتاج ها آمدن و یک سلسله حوائجیست اینجا صحب هستن، این به کی تکیه میکنن؟ چون خود را میبیند یقینا خدای خود را میبیند. چرا؟ چون مشاهده فقیر به ما انه فقیر بدون مشاهده غنی محال، چون فقیر پیوند به غنی نه به غیر غنی. محتاج به محتاج تکیه نمی کند، محتاج به غنی تکیه می کند. پس انسان در اون موطن خود را دی به شاهد صحنه بود، صحنه‌اش آن است که حقیقت او پیمان می سپرد، خدا پیمان می گیرد، خدا به ربوبیت و این به عبودیت پیمان سپرده اند و این صحنه را انسان می‌بیند. یک شهادت اعتباری نیست صحنه ای باید داشته باشید، صحنه ربوبیت الله است و عبودیت انسان است و احتیاج انسان به الله است ولا غیر و پرورش الله است نسبت به انسان. این صحنه، این صحنه را نشان انسان داد، تمام ببین شاهد باش الستو برد بکن با. او صحنه میثاق را میبیند، نه میثاق میسپارد، میثاق قبلا سپرد. قالو بلا یعنی میثاق سپردن، شهدنا یعنی شهادت دادن، قالو بلا شهدنا، اون شهدنا یعنی شهادت دادم که میثاق سپرد. البته چون مسئله تشریع و خطاب تکلیفی و امثال ذلک که در دنیاست، این مرحله آن است که مرحله میثاق گرفتن و میثاق سپردن یک مرحله است، مرحله اشهاد و استشهاد و تحمل شهادت مرحله است بعد. خداییست رب العالمین، انسانیست فقیر محض، این فقیر محض به اون غنی محض تکیه کرد، این صحنه، صحنه میثاق. فرمود من انسان را ناظر بر صحنه میثاق کردم، گفتم ببین که به کی تعهد سپردی، ببین که به کی تعهد سپردی، نه ببین که به کی تعهد بسپری، ببین مسئول کی هستی، بنده کی هستی، مدیون کی هستی، شاهد باش که مدیون کی هستی، خودت رو ببین. اگر این چمن را کسی به او عقل و شعور میداد به چمن میگفت تو مدیون کی هستی، گفت من دیدم که مدیون باغبانم، نه اگر بو عقل و شعور بدیم میگه من بله مدیون باغبانم، نه، میگه من دیدم که مدیون باغبانم. عقل و شعور برای شهادت است، نه برای میثاق سپردن. این چمن چه بداند چه نداند سرسپرده آب. اگر شعور میگه من فهمیدم که سرسپرده باغ و باغبانم، انسان این شعور رو دارد. انسان وقتی به خود بنگرد میبیند میثاق سپرده است، نه اگر به خود بنگرد میثاق میسپرد. چنین نیست. و اشهدهم علی انفسهم، گفتیم خودت رو ببین، این صحنه رو ببین، تو شاهد باش. شاهد میآید پای اون پیمان را امضا میکند، نه پیمان میبنده. کار شاهد تحمل شهادت است، نه پیمان بسته. طرفین پیمان، یکی عبد است یکی مولا. محور پیمان هم عبودیت است و ربوبیت. این پیمان بسته است. به انسان میگوید بیا ببین خودت رو، ببین، ببین به کی تعهد سپردی. در هم رتبه سابقه بر شهادت بود، حالا کدوم موطن است؟ خطوط کلی میثاق روشن شد که جای عصمت است، همگان حضور دارند، خطا و غفلت بر نمی دارد. اونجا جایی نیست که الناس و نیام اذا مات انتبهو، همش انتبهو است. اینا خطوط کلی باید باشه. حالا کجاست باید بعد تطبیق بشه؟ ولی مرحله اشهاد و استشهاد و شهادت بعد از مرحله میثاق سپردنه. یک طرف میثاق میگیرد، طرف دیگر میثاق میسپرد، امر سوم محور میثاق است. به یک شاهد میگوین تو بیا ببین، ببین که در محکمه شهادت بدهی، بیا ببین، نه بیا میثاق بسپار، ببین که میثاقی هست، ببین که عهدی گرفته شد، ببین که تعهدی در کار هست. پس و اشهدهم علی انفسهم، نفسشون که میثاق سپرد، همین نفس را بر نفس شاهد قرار دادن. مثل چمنی که به باغبان میثاق سپرد منتها نمیداند. اگر آگاه بشود و خالق چمن چمن را بر خود آگاه بکند، شهادت میدهد که میثاق سپرده است. نه اگر شعور پیدا کند تازه میثاق میسپرد. این چنین نیست. پس و اشهدهم علی انفسهم، بنابراین در اون موطن جان او خود به خود میثاق سپرده است، ذاتن عبد هست. چون که در اون نشأه الله ذاتن رب است، این هم ذاتن عبد است. فهمید که بنده خداست بلاغیر به شهادت. اشهدهم یعنی احذرهم لتحمل شهاده. در قیامت که روز احتجاج است و روز داوری است، اون روز روز اداء شهادت است، نه روز تحمل شهاده. قبل از اینکه اون موطن مشخص بشود، این نکته هم باید مورد نظر باشد که خدا هرگز اجازه نمیدهد کسی بی تحقیق از کسی تبعیت کند. بگوید من غافل بودم، این چنین است. یا بگوید پدران ما محیط و جامعه و تربیت خانوادگی و دیگر علل و عوامل بیرونی ما را منحرف کردن، اینها هم مقبول است. در سوره مبارکه حج این آیه هست که هر کسی بخواهد تابع کسی باشد باید محققانه تابع باشد. تقلیدش باید ان تحقیقن باشد، تقلیدش دیگر ان تقلیدن نباشد. انسان باید محقق باشد، یا در اصل مطلب یا در پیروی هم که می کند لااقل در تقلیدش باید تحقیق کرده باشد. چه چهار اصل است که در این مسئله مطرح است. دو اصلش قبلا مطرح شد. دو اصل، یکی این بود که انسان تا چیزی را نمیداند نگوید، در گفتارش محقق باشد. این اصل اول همین سوره اعراف آیه 169 بود که قبلا مطرح شد که الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. تعهد الهی به وسیله انبیا بر مردم تثبیت شده است، چیزی را که نمیدانند نگوید. در سوره حامیم یا جاسیه یا حامیم احقاف یکی از این حوامیم سبب است که مذمت میکند خدا کسانی را که بی تحقیق چیزی را رد کردن، بل کذبو به ما لم یحیطو به علمه. که این دو اصل مبسوطاً گذشت و اصلش هم بیان از امام صادق علیه السلام بود در کتاب العقل کافی که حضرت فرمود ان الله تعالی خص عبادهو با آیتین من کتابه، یکی این که الا یقولو ما لا یعلمو، دوم این که الا یردو ما لا یعلمو. این دوتا آیه با اون حدیث شریف قبلا گذشت. و اما اون چه که مربوط به اصل سوم و اصل چهارم است که اگر کسی تابع است باید محقق باشد، اگر متبوع است باید محقق باشد. چند نفر به دنبال او را افتادن، باید این با تحقیق اینها را اداره کند و الا فلا. بخواهد به دنبال کسی حرکت کند، باید با تحقیق او را بشناسد و به دنبال او راه بیفتد و الا فلا. که حیات انسانی حیات علمی و حیات تحقیقی است از نظر قرآن کریم. در سوره حج یک آیه 3 است، یک آیه 8. سوره مبارکه حج آیه 3. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضیا در معارف الهی بدون علم بدون تحقیق جدال میکنن، چون بدون تحقیق جدال میکنن تابع کوری هستن. و یتبع کل شیطان مرید، هر کی یورو حرکت کرد این به دنبالش راه میفته، چون تحقیق نکرد راه شیطنت هم که فراوانه، هر کی جلو افتاد این دنبالش حرکت میکنه. و یتبع کل شیطان مرید، مرید متمرد مارد، اون تاقی به سرکش رو میگن. شیطان مرید، شیطان مارد همون شیطان متمرد است. چون در تقلید تحقیق نکرده است دنبال روی کوریه. و یتبع کل شیطان مرید. در همین سوره حج آیه 8 اونها که مسئول دیگرانند اونها را هم میفهمد دود محقق باشید. و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. در معارف دینی نه تحقیق عقلی کرده نه از وحی مددی گرفته، ثانیه اطفهی سر رو خم کرده، لیوزل عن سبیل الله. اینجا می شود مزل یک زمامدار گمراه کننده، اونجا می شود زال یک تابع کو. بنابراین انسان خواه تابع خواه متبوع خواه مطیع خواه مطاع باید محققانه باشه. این چهار اصل از در قرآن کریمی رو چهار آیه. پس اگر کسی بگوید من غافل بودم مسمونیست، بگوید تربیت خانوادگی محیط جف جامعه منو منحرف کرد، اینم از اون مسمونیست. هم به اخذ میثاقی که در کریمه سوره اعراف است، هم به شهادت این چهار آیه که در چهار قسمت قرآن کریم بس های بعدی نمیدونم. الحمدلله.